سرخط مهمترین خبرها، تاجیکستان قریب 95 میلیون دلار کمک گرفته است، 400 ناظری راه را کم میکنند و کمیته انداز نام 10 قرضدار کلان را اعلام کرد. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرها. امروز 16 فوریه است و ساعت در دوشنبه 9. سال 2023 تاجیکستان از 61 کشور خارجی در حجم قریب 95 میلیون دلار کمک بشردوستانه گرفته است. به اطلاع خدمات گمرک، چین و ایالات متحده آمریکا بزرگترین کمک رسان های تاجیکستان در سال گذشته بودند و بیش از نصف حجم یاری ها از این دو کشور است. بلژیک، روسیه، قزاقستان، ترکیه، هندوستان، دانیا، آلمان، کره جنوبی و فرانسه از کمک رسان های دیگری تاجیکستان در سال 2023 بودند. مقامات درباره صرف خرج کمک های بشردوستانه معلومات ندادند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت حدود 400 ناظری را اختصار کرده می شوند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه ینوار امسال فرمان داده بود که تعداد ناظران راه و یا کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی 30% کم کرده شوند. خبرنگاران روز 15 فوریه از وزیر کارهای داخلی پرسیدند که 400 کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی که اختصار می شوند از کار جواب داده می شوند. رمضان رحیم‌زاده گفت این تعداد کارمندان کارشان را در دیگر ساختارهای وزارت کارهای داخلی ادامه می دهند. شکایت رانندگان از رشوه ستانی و خودسری کارمندان گئی در کشور کم نیست. تعداد کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی را در حال کم میکنند که در خیابان‌های دوشنبه اکنون رادارهای سرعت یاب نصب شده است. مقامات گفتند این رادارها 19 نوع قانون ویران کنی از جمله نبستن تسمه و از معیار زیاد حرکت کردن نقلیات را ثبت و به مخزن یگانه میفرستد. روز 15 فوریه در نشست وزارت کارهای داخلی مسئله نصب رادارها صدا داد، اما مقامات گفتند این کار اساسا از سوی اداره شهری هوشمند انجام میشود که زیر ساختار شهرداری دوشنبه است. بینندگان عزیز، به نظر شما کم شدن کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی و نصب رادارها حرکت نقلیات در راه‌های کشور را بهتر بکند یا بدتر؟ سفارت آمریکا در دوشنبه برای مکتب‌های میانه تاجیکستان 242 هزار کتاب درسی به زبان انگلیسی تقدیم کرد. کتاب‌ها برای خوانندگان صنف‌های 10 و 11 در نظر گرفته شدند. این مواد تعلیمی روز 15 فوریه طی مراسمی که در آن سفیر آمریکا در تاجیکستان مانوئل میکلر، نماینده دائمی شبکه آقاخان قاضی دولت قائم دادوف و وزیر معارف تاجیکستان رحیم سعیدزاده اشتراک داشتند، به وزارت معارف و علم سپرده شد. به اطلاع سفارت آمریکا در تاجیکستان، از این شماره 115 هزار کتاب برای خوانندگان صنف‌های 10 و همین مقدار برای مکتب‌خوان‌های صنف‌های 11 در نظر گرفته شده است. همچنین 12 هزار کتاب برای آموزگاران اختصاص داده شده است. منبع میگوید که همچنین 12 هزار CD دارای مواد تعلیمی برای معلمان در اختیار وزارت معارف و علم تاجیکستان گذاشته شد. طوری از سفارت آمریکا در تاجیکستان گفتند این کتاب‌های درسی زبان انگلیسی به معیارهای مقرر نموده وزارت معارف و علم برای برنامه‌های تعلیمی زبان انگلیسی موافقت می‌کند. در محله به نام شرطی کابلی کوچک پایتخت هند شهر دهلی، پناهجویان افغانستانی به سر می‌برند که بعد اشغال قدرت در افغانستان از جانب گروه طالبان به اینجا فرار کردند. با گذشت وقت هم این پناهجویان و هم همسایه‌های افغانستان ظاهراً به این اندیشه نزدیک می‌شوند که جامعه جهانی باید با یک شکل بر رژیم محافظه‌کار در کابل همکاری برپا کند. گزارش صدای آمریکا را همکارم خرمان بقازاده تقدیم می‌کند.
در محله با نام کابلی کوچک در شهر دهلی، پناهجویان افغانستانی حس می کنند که همسایه های طالبان مناسبت خود را به این رژیم تغییر می دهند. تا سال 2023 در سفارت افغانستان در دهلی دیپلمات های حکومتی پیشین کار می کردند. بعد بازگشت طالبان و غصب حکومت، اکثر کارمندان سفارت در خارج پناهجو شدند و به سفارت نمایندگان طالبان صاحبی کردند. حالا پناهجویان ایلاجی دیگری بجز مراجعت به کنسولگری افغانستان ندارند.
خب پاسپورت نباشد، اول خب پلیس چیزت میکنه، دیپورتت میکنه اگر تو پاسپورت ندارد.
محمد سلیم میگوید از زمان آمدن طالبان نرخی کاری کنسولگری گرانتر شد. هند تنها نیست و با وجود اعتراف نشدن طالبان از طرف جامعه بین المللی، بعضی کشورهای همسایه افغانستان همکاری را با طالبان براه مانده. کردند. ماهی انور چین اول شده اعتماد نامه فرستاده طالبان را در پکین قبول کرد. ماهی انور در کابل جلسه با اشتراک دیپلمات های روسیه، چین، ایران، پاکستان، ترکیه برپا شد و گروهی بین المللی تحقیق بحران ها همکاری با طالبان را یک امری ناگزیر نامید.
کشورهای منطقه به جز همکاری علاج دیگری ندارند. هر چیزی که در افغانستان میگذرد همان زمان به خود آنها تاثیر میرساند، هم در تجارت و هم امنیت. همکاری منطقه با طالبان هر قدر دشوار هم نباشد ضرور است.
همزمان تحریم های غرب به ضد طالبان پای برجا بوده، افغانستان از نظام بین المللی بانکی کنده است، چون طالبان حاکم بر کشور را برای پایمال کردن حقوق مردم به خصوص حق زنان و دختران تنقید می کنند. برخی تحلیلگران می گویند هرچند برای کشوری دموکراتی مثل هند همکاری با طالبان ناخوشایند است، ولی از منفیت هم خالی نیست.
هند در فکر دستیابی به ذخیره ها و نفت آسیای مرکزی است. هند منفعت داری به پایگاه گروه های تروریستی تبدیل شدنی افغانستان نیست، چون بعداً دهلی را هدف قرار می دهند.
دورنمای زودرس و میان مدت این است که افغانستان یک کشور بای از معدن طبیعی است و همه می داند که آینده اقتصادی منطقه در ارتباط با هم است.
اگرچه زندگی برای بعضی ساکنان کابل کوچک در دهلی آسان نیست، آنها همکاری با طالبان را غیر قابل قبول می نامند. احمد پرویز پیش از ترک افغانستان یک مربی ورزشی بود.
مشکل ما زیاد است، چون جای کار نداریم، برای خوراک و پول خانه پول نداریم. ما همه یک افسردگی سخت داریم.
احمد پرویز میگوید چون برای نداشتن ریش طالبان با او تهدید کرده اند، دیگر به افغانستان برگشتنی نیست.
کمیته اندازه تاجیکستان نام 10 قرضدار کلان در نزد بودجه را اعلان کرد. در نشست خبری این نهاد گفتند که قرضداری از همه کلان کارخانه های آژانسی بهداشتی زمین و آبیاری است که مبلغ قرضش قریب 84 میلیون سومانی میباشد. این نهاد مسئول تامین زمین های کشاورزی با آب پالزی است. در جای دوم کارخانه های خواجگی منزلی کمونالی بودند که قرضشان 73 میلیون سومانی است. شبکه های تقسیمات که بعد تجدید شرکت برق تاجیک تشکیل شد از انداز 67 میلیون سومانی قرضدار بوده است. تاجیک تلکام شرکت زیرتابه خدمات علاقه از انداز 37 میلیون سومانی قرضدار بوده است. کن انگیش زیدی کارخانه آلومین ساختمان، انگیش شبکه های انتقال، فرودگاه دوشنبه و کارخانه دولتی خدمت رسانی به نقلات سانیتری شهر خوجند از کلانترین قرضداران از انداز بودند. انداز و گرانی آن در تاجیکستان از موضوعهای نگران کننده در بخش اقتصاد کشور گفته می شود. مقامات می گویند با قبول کودکس نو نامگوی اندازها را کم کردند، اما صاحب کاران گفتند انداز همچنان گران است. وزارت کارهای خارجه روسیه به سفارت ازبکستان در مسکو نامه اعتراضی سپارید. این نامه بعد سخنان رئیس دانشگاه روزنامه‌نگاری و ارتباط عمومی ازبکستان درباره ندانستن زبان ازبکی سپاریده شد. وزارت کارهای خارجه روسیه گفته است مسکو سخنان رئیس دانشگاه شیرزادخان قدرت‌خواجایف را تحقیر کننده و غیر قابل قبول می‌حسابد. قدرت خوجایف در یک مصاحبهش نسبت ازبکستانی هایی که زبان ازبکی را نمی دانند، از قبل کارل مارکس گفت تنها دو طایفه زبان کشور استقامتشان را نمی دانند، آنها یا غاصب هستند یا احمق. در اعتراضنامه وزارت کارهای خارجه روسیه آمده است که چون این اظهارات کاملا خلاف مناسبت های شریکی استراتژی روسیه و ازبکستان است. مقامات ازبکستان هنوز اظهار نظر قدرت خوجایف را شرح ندادند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیم میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 16 فوریه را فرا میگیرد.
شانزدهم فوریه سال 2005 با رضایت شرکت‌های روسی اینتر راو یس و وزارت انرژیتیکای تاجیکستان جمعیت سهامی کشاده سنگتودا یک تأسیس شد که تا سال 2013 قدرت تولید برق را در رودخانه وخش تا 670 مگاوات رسانید. 75 درصد سهمیه های آن به روسیه و 25 درصدش به تاجیکستان مربوط بوده، یکی از مؤسسه های مهم استراتژیک به شمار می‌رود. 16 فوریه سال 2011 پارلمان تاجیکستان قانونی را قبول کرد که با پیشگیری از مبلغ گذاری تروریسم روانه شده است. هدف این قانون نظارت عملیات بانکی شبهناک یعنی انتقال مبلغ هایی است که امکان دارد برای اعمال تروریستی و دستگیری و کمک این گروه ها مصرف شود. نقدان میگویند حکومت از این قانون ضد مخالفان سیاسی و نزدیکان آنها استفاده میکند. 16 فوریه سال 1954 زادروز حاجی اکبر توراجانزاده مفتی سابق تاجیکستان می باشد. توراجانزاده سالهای آخر شوروی رهبری اداره قاضیات مسلمانان تاجیکستان و بعداً عضو شورای عالی تاجیکستان بود. در مقام نائب اول رهبری اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک شرکتدار فعال مذاکرات صلح تاجیکان بود و بعداً در مقام معاون اول نخست وزیر تاجیکستان کار کرد. حاجی اکبر توراجانزاده بعد رفتن از مقام‌های دولتی با مطبوعات درباره کارخانه تالکو وضعیت سیاسی و دینی کشور صحبت ها میکرد ولی دیگر به سیاست برنگشت.
شبانه روز گذشته قربی روبل روسیه در برابر اسعار سامانه کم پایان رفته ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 117-118 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1092 سامانه ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود، اما شما می توانید در روزهای استراحت هم آخرین خبرها را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. برایتان در دو روز آینده استراحت خوش خواهانیم. خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت به حال خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا به نبودن جمعیتون به حال زیر
اجازه ندادن حالا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، امروز 16 فوریه منظرانگیز نوروز شو خبرهای اخیر از تاجیکستان، منطقه و جهان را تقدیم شما میکنم. الکسی ناوالنی رهبر زندانی مخالفان حکومت روسیه در محبس در حوزه مختار یمالنی نیتس درگذشت. در این باره خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه خبر داده است. ناوالنی 47 ساله بود. در خبری رسمی آمده است که ناوالنی روز 16 فوریه بعد از سیر و گشت خود را بد حس کرده از هوش رفته است. تلاش پزشکان یاری تجلی برای نجات او بی نتیجه بوده است. خدمات فدرالی جزای روسیه یوفسین با محبسی که ناوالنی آنجا نگهداری میشد و جان باخت کمیسیا فرستاده است. کمیته تفتیشاتی روسیه از آغاز تحقیق مرگ ناوالنی خبر داد. وکیل دفاعی سیاستمدار لئونید سلاویوف از شرح مرگ ناوالنی خودداری کرده است و گفت روز چهارشنبه با زیر حمایه‌اش ملاقات داشت و آن زمان او خوب بود. طوری معلوم شده است روز 14 فوریه ناوالنی را برای باری 27 در حجره تنبیه جای کردند. کانال تلگرامی سوت اویژن نوار دیروزه صحبت الکسی ناوالنی را از مرافعه در دادگاه کاوروفسکی نشر کرده است. سیاستمدار تاریخ ارتباط ویدیویی از محبس در این مرافعه شرکت کرده شوخی میکند و صحت به نظر میرسد. الکسی ناوالنی مخالف پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در ماه ینوری سال 2021 دستگیر و زندانی شد. ماه آوگوست سال 2023 او را بر اساس پرونده تشکیل و سرمایه‌گذاری سازمان توندگرایانه به 19 سال زندان محکوم کردند و تا لحظه آخر خود را بی‌گناه می‌دانست. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید که کنسولگری افغانستان در شهر خاروق در زیر حاکمیت طالبان نیست. سیراج‌الدین موریدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان این مطلب را روز 16 فوریه در نشست خبری بیان کرد و گفت دیپلمات‌هایی که در این کنسولگری کار میکنند در سال 2020 اکریدیتاسیا شدند و بعد آن ما هیچ دیپلمات و کارگر دیگری را اکریدیتاسیا نکرده ایم. وزیر کارهای خارجی با اشاره به اظهار نظر برخی از مقامات دیگر تاجیکستان در این مورد گفت که اظهارات آنها نقطه نظری شخصی آنهاست و بیانگر سیاست خارجی تاجیکستان نیست. با درخواست تاجیکستان در یک سال اخیر بیش از 200 نفر از خارجه به کشور استرداد شدند. این رقم روز 16 فوریه در نشست خبری دادستانی کل تاجیکستان صدا داد. یوسف رحمان دادستانی کل کشور گفت این کار در نتیجه همکاری ها با مقامات دادستانی دیگر دولت ها صورت گرفته است، اما وی از کشور نام نبرد.
اماری استرداد شده ها به فرق سال 2022 100 مورد بیشتر شده است. سال 2022 مقاماتی دادستانی از استردادی نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم و افرادگرایی از کشورهای خارجی به دوشنبه خبر داده بودند. یوسف رحمان در نشستی اخیری خبری گفت افرادی به تاجیکستان استرداد شده برای دست داشتن در جنایت های گوناگون به جوابگری کشیده شده اند. در باره شخصیت اتهام و مهلت جزای آنها چیزی گفته نشد. سال گذشته تاجیکستان همچنین ده ها شهروند خارجی را بازداشت و به کشورهای خود فرستاده است. وزیر مالیه تاجیکستان تصدیق کرد که حجم انداز و پرداخت ها در کشور با سبب افزایش معاش و نفقه و کمک های اجتماعی بالا برده شده است. شروع از سال 2024 در تاجیکستان یک نشاندهنده برای حساب ها به 72 سومانی برابر شد. بازیاد شدن نشاندهنده برای حساب ها انداز با جریمه ها و دیگر پرداخت های حتمی نیز افزایش یافت. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 16 فوریه ضمن نشست خبری گفت در برابر بالا بردن حجم معاش و نفقه در دو سال اخیر همچنین حجم کمک پولی عنوانی اجتماعی هم افزایش یافت. به گفته وزیر مالیه سال 2024 برای آیله های کم بضاعت کشور 219 میلیون سومانی کمک پولی عنوانی اجتماعی یا مخصوص برای آیله های نیازمند جدا شده است که نسبت به سال گذشته 65 میلیون سومانی زیاد بوده است. این کمک ها به حدود 300 هزار خانواده کم بضاعت داده می شود. در نظر است که از 1 ایول امسال دستمزد کارمندان سوهای بودجوی، استیپندیه های دانشجویان 40 و نفقه 30% زیاد شود. با این همه اقتصاددان ها میگویند بودجه باید در شرایط شفاف به بررسی متخصصان گذاشته شود تا که جامعه هم توانند از درستی صرف و خرج مبلغ ها آگاه باشند. در پی سوختار در یک کارگاه تعمیر چرخ ماشین در شهر اکتاوی قزاقستان دو شهروند ازبکستان آسیب دیده است. وزارت حالات فوق‌العاده قزاقستان اطلاع داد که حادثه شب 13 فوریه رخ داده است. در حال حاضر سبب‌های سرزدن سوختار معین کرده می‌شوند. رسانه‌های محلی خبر دادند که شهروندان آسیب دیده ازبکستان پیش از آمدن کارمندان نجات به بیمارخانه انتقال داده شدند. بنا به معلومات دریافتی از 60 تا 70 درصد بدن ازبکستانی‌ها سوختند. پیتر شگرد سرمربی تیم ملی تاجیکستان که امسال فوتبال بازان تاجیک را در سطح بین المللی موفق کرد کشور را ترک میکند. فدراسیه فوتبال تاجیکستان مهلت شرطنامه را با شگرد دراز نکرد. در این باره سامانه رسمی فدراسیه خبر داده است. تحت رهبری پیتر شگرد متخصص 57 ساله خرواتی تیم منتخب تاجیکستان در بازی های جام آسیا 2023 در دوحه به مرحله چهار یک نهایی راه یافته در بین 8 تیم بهترین قاره آسیا قرار گرفتند. در مدت دو سال منتخب تاجیکستان تحت رهبری پیتر شاگرد 24 بازی انجام داده، در 11 دیدار پیروز شده، 7 بازی را مساوی کردند و 6 مرتبه به باخت دچار گردیدند. پیتر شاگرد سال 2022 سرمربی تیم دسته منتخب تاجیکستان تعیین شده، فوتبال بازان تیم ملی را به مسابقات جام آسیا 2023 آماده میکرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان سنجیش مالیوی وزارت دفاع کشور را آغاز و در مرحله مقدماتی استفاده غیر مقصدناک 19 میلیون سومانی از بودجه اختصار شده را آشکار کرده است. مقامات به دلیل ادامه تفتیشات از ارائه جزئیات موضوع خودداری کردند. منابع مستقل میگویند که این مبلغ برای غذا و لباس و سفرهای خدمتی سربازان و افسران پیش بینی شده بود. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. نصرالدین نظام‌زاده سردار ریاست تفتیشات اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی روز 16 فوریه در پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره نتیجه سنجش در وزارت مدافع گفت که این تفتیشات تازه شروع شده است و به دلیل ادامه تفتیشات از ارائه جزئیات موضوع خودداری کرد و تنها گفت
و مرانده این از این سپتی سرداری ریاست مالی آبکیتی وزارت مدفعه این زمان و دیگر شخص مسئول آزارت مدفعه آغاز کرده مالی تاریخ بشه کرده.
منبع‌های رادیو آزادی اخیراً خبر داده بودند که در پی سنجش‌ها در وزارت مدافع تاجیکستان از خودکنی مبلغ 24 میلیون سومانی آشکار شده است. گفته شد که این مبلغ برای خرید غذا، لباس و خرج سفرهای خدمتی سربازان و افسران ارتش ملی پیش بینی شده بود. در چند سال اخیر تامین غذا و لباس سربازی در جامعه تاجیکستان به موضوع داغ تبدیل شده، صاحب نظران از کمبود آن اظهار نظر میکنند. این امر در کنار بدرفتاری جوانان میان خود در صف ارتش از عامل های اساسی سرپیچی از خدمت نظامی ساکنان دانسته می شود. عبدالرحیم قهاروف سابق دبیر شورای امنیت تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که از تصرف مبلغ در وزارت دفاع آگاهی دارد. به اعتقاد این گنرال بازنشسته تاجیک، حتی مبلغ 19 میلیون سومانی برای بودجه تاجیکستان مبلغ خیلی بزرگ دانسته می شود.
چیز توفانس، تکنیک اینا، تعمیر تکنیک، بازگاه همیشه او باید اون باید کردگی داریم. نوید پولی کلون هست، برای بودجه ما پولی کلون هست.
عبدالرحیم قهاروف افزود که بعد از انجام سنجش نیات های تفتیشاتی جزئیات این کار را برای جامعه ارائه می کنند. در نشست مطبوعاتی اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان، خبرنگاران همچنین پرسیدند که سال گذشته در کدام از نیات های دولتی موارد های از خودکنی مبلغ ها بیشتر مشاهده شد. مقامات این نیات گفتند که در یک سال گذشته بیشتر از حادثه های از خودکنی مبلغ ها در قومات محلی حاکمیت دولتی در شهر و نایه ها و ولایت های تاجیکستان مشاهده شده است. این در حال است که سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال که هر سال گزارش را با نام شاخص درک فساد نشر میکند، تاجیکستان را در ماه ینوری امسال در میان 180 کشور در جایگاه 162 قرار داد که یکی از زینه های پایین ترین به شمار می رود. مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان نیز اخیراً در یک تحقیق خود سطح فساد در بخش‌های معارف و تندرستی را نگران کننده عنوان کرده بود. در نشست خبری اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان گفته شد که تحلیل وضع فسادکاری در چند نهادهای دولتی در سال جاری نیز برگزار کرده می شود.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمودی حق و خیال مرا است. برادران برادران مهربان به هم شوید، برای شهرتی دیار نازنین علم شوید.
دادستانی کل تاجیکستان تصدیق کرد که یکی از بازداشت‌شده‌ها در پرونده کشتار شهرت اسمت اللهف معاون رئیس آریان بانک در بازداشتگاه هفتیده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نمایندگان دادستانی 16 فوریه بر رادیوی آزادی گفتند پرویز مصطفی قلاو را 27 آگوست سال گذشته بعد از بد شدن سلامتیش به بیمارخانه بازداشتگاه بردند و یک روز بعد او درگذشت. دادستانی سبب مرگ او را پنومانیای مزمن شش‌ها گفتند، اما معلوم نیست که نزدیکان پرویز مصطفی در این باره چی میگویند. مصطفی قلف ساکن 44 ساله شهر پنجکن با اتهام خبر ندادن در باره جنایت دستگیر شده است. کارمندان دادستانی میگویند که تشخیص های ضروری را گذراندند و این شخص از بیماری فوتید. اطلاع الटरनेटیوی در این باره فعلا دسترس نیست. رادیوی آزادی روز 3 سپتامبر سال گذشته با تکیه به 3 منبع از جمله نزدیکان اکبر احمدوف خبر داده بود که او در یک بازداشتگاه شهر دوشنبه به طور شبهه‌آور انگیز فوتیده است. دادستانی کل آن وقت به این خبر اعتراض رسمی بیان کرد، گفته بود اکبر احمدوف زنده است. ولی آن وقت دادستانی درباره فوتیدن یکی از گمانبران در پرونده شهرت اسمت اللهف چیزی نگفته بود. حالا معلوم می شود که رادیوی آزادی تنها در نام شخصی فوتیده اشتباه کرده است. یوسف رحمان دادستانی کل 16 فوریه در نشست خبری گفت برای دست داشتن در قتل معاون رئیس آریان بانک نسبت 18 نفر پرونده باز شده، 14 نفر آنها در بازداشت هستند.
از 18 نفر 14 نفر Мором правда жизни по русской анджури, он чисто скоро найдет по сути солнце, да что они будут в Малайзии судить хорошего. Избавить на фарджине, кого не верно, могут кого-то на карте. Дунафар, Бокину, да як на фар дарма здоровье, а он даже разъем управляет, что он надо, як на фар дебя дарма власть.
با گفته دادستانی کل یکی از گمانبران رستم اشوروف در فرودگاه مالداوا و دیگری پرویز مصطفی قلف در بازداشتگاه در تاجیکستان فوتید. دو نفر دیگر تحت پیگرد بودند. یکی از آنها فیروز مومنوف ساکن ناحیه شهرینو است که به گفته نمایندگان دادستانی به ایالات متحده آمریکا فرار کرده است. روز 16 فوریه در دادستانی گفتند مومنوف با طلبی آنها در آمریکا بازداشت شده، مسئله استردادش در بررسی است. مقامات مومنوف را به آن متهم می‌کنند که با وجودی در جستجو بودن دلشاد سید مرادوف، او را از شهر پنزا توسط ماشین کروکش به شهر مسکو گسیل کرده است. دادستانی دلشاد سید مرادوف معروف به دلشاد اسبرو یکی از گمانبران اساسی در قتل شهرت اسمت الله می‌داند و او در بازداشت است. گمانبر دیگر که با اتهام دست داشتن در قتل شهرت اسمت الله تحت پیگرد قرار دارد، علیشر بایتوروف ساکن 41 ساله ناحیه سینا بوده است. در دادستانی گفتند بایتوروف مسئول خرید ماشینی میباشد که در ربودن شهرت اسمت الله استفاده شده است. علیه او با اتهام آدمربایی پرونده گشودند و مقامات میگویند علیشر بایتوروف به لهستان فرار کرده است. نظر بایتوروف و نزدیکانش به این خبر معلوم نیست. ربودن و قتل شهرت اسمت الله معاون اول رئیس آریان بانک یکی از قضیه های پرسر و صدا در سال 2023 بود. به گفته مقامات او را 23 ایون از نزدیک خانه‌اش در شهر دوشنبه ربوده، بعد از شکنجه به قتل رسانیدند. جسد اسمت الله را 13 آگوست سال گذشته از دریای زرافشان یافته در دوشنبه به خاک سپاریدند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی 15 فوریه گفت انگیزه این حادثه پول است.
آنها با درستی سخن‌های اسمت الله عائد به نداشتن کریپتو اسعار و خانه الهیده برای نگاه داشت مبلغ های پولی نقدی باور نکرده، این عمل های بی‌رحمانه خود را ادامه میدهند.
محاکمه متهمان در قتل شهرت اسمت الله اول ماه انور امسال آغاز شده، ولی معلوم نیست که حکم کی اعلان میشود.
برای یک مهاجر کامیاب شدن در آمریکا با وجود امکانات های زیادی که این کشور می دهد آسان نیست. رئوف مجیدیان رهبر یک شرکت میانه‌رو بروکری می گوید برای این نه تنها دانش گسترده بلکه اراده قوی و پیوستن با جامعه ضرورند. مجیدیان که صاحب یکی از شرکت های کامیاب است اکنون به مهاجران از تاجیکستان، ازبکستان و کشورهای دیگر یاری می رساند. ارزش کار او را مقامات ایالات متحده آمریکا نیز قدر شناسند. نوسی کردند. گزارش را از من گلبهاری مرادی میشنوید. شهرداری ویست هارفورد در کنیکتیکوت ایالات متحده آمریکا در جشن سالگرد شرکت بروکری رئوف مجیدیان با نظردشت خدمات آن به مهاجران و اقلیت های قومی از مهاجری تاجیک قدردانی کرد و 19 ژانویه را روزی او نامید.
یک سورپرایز خوب کردن که روزی 19 ژانویه از اینجا نیب روزی رئوف مجیدیان گفتن افزارد بسیاری روزی فرق هست برای من روزی تاریخ داشتن. سبب اعترافشان این بود که همچه یک امیگرانتی فعال در شهرمان یک مزه نو میبیوریم در محله قرار گرفتیم که بسیاری دستگیریمون برای برنامه‌های خودمای کم بیسواد، خلق کم یعنی اقلی زوگیم سیاه پوستان.
شرکتی رؤوف مجیدیان در سال 2023 با درجه کامیاب گشت که در قطار 30 شرکتی بهترین ایالت کنیکتیکوت جای گرفت و اکنون نمایندگی های خود را در 6 ایالت دیگری آمریکا کشاده است. آن کمک به مهاجران را وظیفه اساسی خود می داند. رؤوف مجیدیان سال 2009 برای تحصیل به آمریکا آمد و رشته تجارت بین الخلقی و محاسبات را در دانشگاه بروکلین ختم کرد. نخستین کارمند بانک شد ولی کار و زندگی برایش آسان نبود. او گفت برای ادامه تحصیل در آمریکا سختی های زیاد کشیده است و حتی آن سالها کار سیاه نیز می کرده است.
چیزا دیدم که بسیاری مهاجران از سبب معلومات کافی نداشتنشون پس خونه خونه نمیخرن. در وقتی که خریده میتونن دو نمیدونن که گرفته کنن. یاد گرفتم اموزوندن سر کردم. چقدر این کورا کردن گرفتم بازارم کلون شدن گرفت. بخواستم شرکت خودم را کشویم. با یک همکارم جانسون اونی خودش از دویون نسل اویله نیگریگی در امریکا کلون شدگی دیدم که یک مردمی نماینده کم داشتگی و در خدمت رسانی ما نیاز بود. فکر اومد کشودم تو هول در ششتت کشودگیم.
مهنت دوستی براوف امکان داد پس از ختم دانشگاه کار خوب پیدا کند. جانسون اونی کارشریک راوف میگوید رؤوف میگوید برای خود را با کار در آمریکا سازگار کردن با خریداران، خانه فروشان، سرمایه گذاران مناسبت کردن در اول برایش دشواری ها داشتند ولی حالا این مشکلی ها پشتی سر شده اند. در پیشرفتی رؤوف مجیدیان سهم همسرش نیز هست. او از لاورا مجیدیان که شهروند آمریکا است دو فرزند، لاله 8 ساله و کوروش 3 ساله دارد. بجز از کار شرکت رؤوف کارهای خیریه میکند و عضو شورای مدیران چند از چنین شرکت ها. رؤوف مجیدیان باور دارد که اگر کسی صدقاً زحمت کشد حتما کامیاب خواهد گشت.
سلام بیننده گرامی، در تاجیکستان گفتگو و هیاهو درباره هنرنمایی تیم ملی فوتبال هنوز هم ادامه دارد، چون کاری که فوتبال بازان کشور کردن تا کنون در تاریخ فوتبال تاجیکستان دیده نشده است. راه یافتن به مرحله 4 یک نهایی جام آسیا 2023 و جای گرفتن در بین 8 دسته پرقوت آسیا آبروی فوتبال بازان تاجیک را نه تنها در داخل بلکه خارج از آن هم بالا برد. آیا تیم ملی تاجیکستان قادر است در آینده نیز چنین خوب بازی کند و یا بهتر از حالا باشد؟ در برای همین مسئله صحبت داریم با علیشر امینوف، متخصص ورزیده فوتبال که طرح برنامه رشد فوتبال در تاجیکستان را هم تهیه کرده است. علیشر، اول نظر خود را در برای هنرنمای فوتبال بازان تاجیک در قطر می گفتید که تا کجا بازی و مهارت خوب نشان دادند؟
پرویش سیو ایت استاریچیسکی успех зборной, которая вышла впервые в финальную часть Кубка Азии.
Пеш аз хама як дастовард тарихи тими милли аст, ки бори аввал ба марҳилаи асосии ҷоми Осиё роҳ ёфт ва метавон гуфт, ки дар ҷоми Осиё шӯре ба по кард. Аз гурӯҳи худ, ки гурӯҳи қавие буд, ба марҳилаи 4-1 ниҳоӣ роҳ ёфт. تیمی امارات متحده عربی را شکست داد و در این مسابقات سربلندانه هنرنمایی کرد. من خودم واقعا از اون فوق‌العاده خرسندم که فوتبال بازان تاجیکستان در جام آسیا شرفمندانه هنرنمایی کردند. پیش از همه می خواهم مخلصان، دسته، هیئت مربیان و رهبری فدراسیون فوتبال و رهبران کشور را برای این دستاورد عالی تبریک بگویم. من احساس مردم در تاجیکستان و مخلصان را دیدم که اینجا در میدان در قطر حضور داشتند. برای همین تمام مردم تاجیکستان را برای این موفقیت تبریک میگویم. در اینجا چند عامل بود که به فوتبال بازان تاجیک کمک کرد که به این حد برسند. بدون شک اینجا پیش از همه سهم فدراسیون فوتبال کشور و البته حاصل کار متخصص خارواتی بود. او توانست که تیم را نه تنها به مرحله اساسی بازی ها رساند بلکه نتیجه سزاوار به دست آورد. می توانم بگویم که مربی روحیه بازیگران را جدا بالا برده بود و بچه ها هم می توان گفت که تیم یک دل بود. روحیه بلند هیئت مربیان و تمام دسته در جریان مسابقات مشاهده می شد.
تینرسکی состав команда и это ощущалось в процессе всего турнира.
به نظر شما یا فوتبال بازان تاجیک می توانند دستاوردی را که در قطر نشان دادند در بازی های آینده ای بین المللی نشان بدهند؟
Ну вот здесь вот мои эмоции заканчиваются.
اینجا احساس من به حیث یک مخلص پایان می‌یابد. ما اینجا باید به نتیجه های هنرنمایی واقع بین باشیم. در واقع تیم تاجیکستان یک کاری ناممکن را انجام داد، چون که اگر واقع بینانه به وضع فوتبال در تاجیکستان نگاه کنیم، چه فوتبال بچگانه و نورسان، فوتبال کسبی، آماده کردن متخصصان، وضع مادی و فنی به نتیجه صاحب شده فوتبال بازان موافقت نمی کند. از این رو من بسیار امیدوارم که این دستاورد تیم ملی برای انکشاف تمام ساحه فوتبال تکان جدی می شود.
достаточно серьёзный импульс в развитии и модерни в всей отрасли футбольной.
من میدونم که شما در تاجیکستان بودید، وضعیت فوتبال رو تحقیق کردید، طرح برنامه رشد فوتبال تاجیکستان رو هم تهیه کردید. به نظر شما اکنون چی کار باید کرد که فوتبال تاجیکستان آنگونه که گفتید بیشتر رشد کند و یا انکشاف یابد؟
Ну, да, на самом деле футбол это сложная отрасль. Когда я в течение последних 3 лет приезжал по приглашению руководства федерации для того, чтобы проанализировать состояние футбола по всем аспектам.
در واقع فوتبال یک ساحه مشکل است. در 3 سال اخیر من با دعوت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در کشور بودم تا وضع ساحه را همه جانبه تحلیل کنم و برنامه فراگیری رشد فوتبال را تهیه نمایم. البته از وضع فوتبال کشور آگاه هستم. برای همین چی می توانم گویم؟ اولین که من از کار فدراسیون فوتبال در سمت فوتبال کودکان و نورسان، داوری، مربیان حیرت زده شدم، چون آنجا متخصصان درجه عالی کار میکنند. در واقع من از این چیز حیرت زده شدم، چون من وضع فوتبال ازبکستان و دیگر کشورهای سابق شوروی را میدانم. وابسته به فوتبال کودکان و نورسان باید گویم که در تاجیکستان 125 مکتبی مخصوص است، ولی فقط 5 تای آنها امکانات مادی و فنی خوب دارند. از حساب 100% آنها تنها 15% امکانات مادی و فنی خوب دارند. وابسته به آماده کردن مربیان که آن را صلاح الدین غفورو رهبری میکند، میتوانم گویم که او متخصص صاحب تجربه است. آنها طرح‌های فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا را برای تمرین مربیان عملی میکنند. من میخواستم به این مشکلات تمرکز کنم. این پیش از همه مسئله کادرهای طبی ورزشی است که وضع بسیار بد دارد. این نه تنها به فوتبال دخل دارد که وظیفه کمیته ورزش و وزارت تندرستی است. اینجا باید جراحان خود را تربیت کرد که ورزشکاران را معالجه و یا جراحی میکنند و آنها امکان داد که سطح کسبی خود را بالا برند. در این مسئله ما به آهستگی به پیش میرویم. یک شریک استراتژی را معلوم کردیم که شفاخانه مرکز شکسته بندی و ارتوپدی مسکو است. بغیر از این باید تاجیکستان مرکز عافیت بخشی خود را داشته باشد و باید به خورد و خوراک ورزشکاران و مسئله روان آنها اهمیت زیاد باید دهد. باید در مسئله طبی ورزشی اصلاحات زیاد انجام داد. در مسئله مدیریت و منیجرهای دسته های فوتبال هم باید اهمیت زیاد داد، چون در اینجا هم مشکلات کلان وجود دارد. با نظر داشتی آنکه در دسته های فوتبال چگونه آدمان به حیث منیجر کار میکنند، باید این سمت نیز اصلاح شود. من با رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان واخورده بودم و درباره تاسیس کافدرای مدیریت در ورزش از جمله مدیریت در فوتبال صحبت کردیم، ولی در این 2 سال دانشگاه دولتی فعالیت چندان نشان نداد و این بسیار غم‌انگیز است. در مسئله حقوق ورزشی هم مشکلات بزرگ وجود دارد. حقوقدانهای ورزشی نمی رسند. ما با رکتور مسئله تاسیس کافدرای حقوق ورزشی را در زمینه فکلته حقوقشناسی هم بررسی کرده بودیم. سر این مسئله باید اندیشه کرد، زیرا این گونه متخصصان حقوقدانهای فوتبال کمیابند و این به وضع این مدیریت در فوتبال در تاجیکستان تاثیر می گذارد. این وظیفه کمیته ورزش و دانشگاه ملی تاجیکستان است. در مسئله امکانات مادی و فنی در کشورهای پیشرفته از جمله آلمان نظام 3 سطحی رشد فوتبال وجود دارد. مرکز ملی فوتبال تاجیکستان برای آماده کردن تمام دسته های ملی است و هم مرکز آماده کردن متخصصان. در این مسئله حرکت به سمت درست و با موفقیت ادامه دارد، چون که بنیاد مرکز ملی در ورزاب تقریبا به پایان رسیده است و اینجا یک مرکز معاصر است که من بودم. این یک زمینه خوب برای آماده کردن تمام دسته های ملی است. در مسئله سطح دوم باید 5 مرکز منطقوی فوتبال باشد که حالا نیست و خرج زیاد می خواهد. یک مسئله جدی دیگر وضع غیر قناعت بخش میدان‌های فوتبال در بسیاری از شهرهای کشور است. ما باید کوشش کنیم که در تاجیکستان باید فوتبال از جهت اقتصادی هم ثمرآور باشد، چون که در تاجیکستان از حساب مخلصان دسته‌ها پول کار کردن نمی‌توانند یا از حساب فروش حق نمایش مسابقات فوتبال تقریباً درآمدی ندارند. برای همین در تاجیکستان منبع درآمد خود فوتبال باز بوده میتواند که از او بازیگری ماهر نه تنها برای تیم ملی تربیت میکند بلکه میتواند به دسته های ثروتمند آسیایی و یا اروپایی فروشد و از این حساب قسمی خرجی را جبران میکند که دولت و یا بخش خصوصی برای دسته های فوتبال میپردازند.
Ну и, соответственно, их продавать в более сильные лиги, европейские или азиатские.
در تاجیکستان واقعا حالا فوتبال بسیار محبوب است. در هر دهه گوشه دوشنبه میدانهای خردی فوتبال را میبینید. آیا همین میدانها هم میتوانند در رشد فوتبال در تاجیکستان مساعدت کنند؟
Ну, массовый футбол – это составная часть.
می توانم به شما بگویم واقعا از دیدن میدان های خرد فوتبال در محله های نوی دوشنبه خوشحال و حیران شدم. واقعا من وقتی تهیه طرح رشد فوتبال در تاجیکستان به مسئله فوتبال عموی و اجرای طرح مینی فوتبال در مکتب و دانشگاه ها تمرکز کردم. به نظر من این یک طرح آینده دار است که باید عملی کرد. و در پایان صحبت می خواستم بگویم که این دستاورد عالی بازیگران تاجیک با تبریک آنها خاتمه نیابد و باور من رئیس جمهوری تاجیکستان باید یک جلسه برای رشد فوتبال برگزار کند. همه طرف های دخیل، اداره ها، وزارت مالیه، وزارت معارف و وزارت تندرستی را جمع آورده مشکلات و راه های حل آنها را بررسی کند. آنها باید سند های خوبی برای رشد فوتبال در تاجیکستان و برنامه رشد فوتبال برای 5 سال آینده را تهیه کنند. اگر این کار صورت نگیرد من می ترسم که دستاورد فوتبال بازان تاجیک فقط از دایره جام آسیا بیرون نمی رود. سرعت رشد فوتبال در جهان بسیار تیز است و فوتبال تاجیکستان هم باید از آن عقب نماند.
поэтому темпы развития футбола чрезвычайно высоки и надо футбол таджикистана успевать за ними.
تشکر علیشر امینوف متخصص سابقه دار فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال با رادیو زودی درباره هنرنمایی فوتبال بزرگ تاجیک در قطر و آینده فوتبال تاجیکستان صحبت میکرد.
سال گذشته در تاجیکستان مردی را با گمان قتل زنی دویومش بازداشت کردند. مقامات گفتند پس از جنجال و دعوای اویلوی شوهر همسرش را آتش زده است. ماه ایول از مرگ یک زنی 23 ساله خبر رسید که به قبل نزدیکانش بی خبر زنی دوم شد و با گذشت وقت تحت فشار همسری اول شوهر و خانواده او خودکشی کرد. این تنها دو مثال از فرجام فاجعه‌بار دوزنگی و سرنوشت زنان دوم در تاجیکستان بود. چون این مثال ها زیادند و امروز در سلام خواهر در باره همین موضوع صحبت میکنیم.
می اومد در یک هفته یک بار روز شنبه خونه من می اومد تموم. دیگر روز قطعی زنش زندگی میکرد.
در عرفیت میگن که در بینای بدبختی یک کس بینای خوشبختی ساخته نمیشود.
سلام بیننده عزیز. در این برنامه از سرنوشت زنان دوم و فرزندان آنها میگویم. زنانی که در اکثر حالت ازدواج و زندگیشان از چشم جامعه و قانون پنهان میماند و بعد جدایی از شوهر با کودکان تنها میمانند و نمیدونند با کی و کجا مراجعه کنند و چی کار کنند. در تاجیکستان دوزنگی یا چند همسری منع است و برای آن جزا تعیین شده است. اما کم نیستند مردانی که دو زن دارند. ده ها زن پنهانی از چشم دیگران دانسته یا ندانسته همسری دوم یا سوم مرد می شوند که جای دیگر خانه و در و چند فرزند دارد. آمار درباره تعداد زن های دوم در تاجیکستان وجود ندارد. اما مقام داران همین را اعتراف کرده اند. آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت گفته است که با وجود منع بسیار زنی در کشور دوزنگی و چند همسری به نظر می رسد. در این باره که چرا زنان راضی می شوند زنی دوم باشند دیرتر صحبت میکنیم. حالا با سرنوشت زنی توجه میکنیم که چند سال پیش همسری دویومی یک صاحب کار بود. از او دو فرزند دارد و اکنون همون پدر با قبل زن میخواهد بچه ها و مادرشان را از خانه محروم کند.
بعد میگفت که وای میکنم
پرندم سال بیو بگیرم ات اولادور میشم چه زندگی میکنم کودکاتا با کلام میگیرم نیگوبین شونارنگ خدم فرزندای خدم نیگوشون میکنم خانتان شونا داریم ام سال زانا دارم.
با همین وعده های امید بخش و برای آینده فرزندان نیمه یتیمش پروینه راضی شد که دیگر بارش شوهر کند. شوهری سابقش از روسیه او را تلفنی طلاق داده بود و پروینه با دو فرزند در خانه والدان میزیست. میگوید که بعد از چند سال وقت دوباره پیشنهاد ازدواج گرفت، نمیدانست که زنی دویوم میشود.
تا یک سال چهار کوارتیر گرفته بودیم، اما جمعه رفتیم نه که قطعی ما مثل پستایانی نبودیم در خونه اوچه میرم گفته بعد بعدن خیلی فهمیدم که حالی دوره دامو پایونی کروان خونه خودش در میره و میوید زنش اومد بزاری امی کروان خیلی کم ترخه نوفه میوشیدن چیوهی کردیم دو دووی کردنم خیلی جنگ کردیم در دو کسی هم خیلی چیدیم بعد خیلی با فهمیدم که خیلی زن داره امو وقت امی بچه هم در خدم بودن احتم جانم با گفتم که شما چی کردین مثل مرا فهم کردین مرا دروغ گفتین که ما ای زنم جیدویم شما زن داشتین گفت که بچه مردکا مثل چور زنم گیره روای گفتک.
به نقل پروینه بعد از این ماجرا شوهرش یک مدت او را سراغ نکرد، اما سپس برگشت و زندگیشان اگرچه به سختی اما ادامه کرد. شوهری پروینه در بازار کاروان تجارت دارد. آنجا با هم آشنا شدند و پس از چند سال کار به گفته پروینه یک جا پول جمع کرده خانه خریدند. شوهرش فقط هفته یک یا دو بار در این خانه مشترک مهمان می شد.
یک روز اومد گفت که زنم قطعی جمع شده مرا پولنی خونه سرکه و گفتم که بچه کمه کنی گفت که هیچی گفته امی جا خیلی استودان میگیرم تو با اروم شدن شد و بسیار غامی دود امی مقصد پشتی تو مرا هرون مرا غامی تیه مرا خیلی داشمونو بیزی میکرد.
پروینه میگوید با درک احساس و عذاب روانی زنی اول شوهرش عذاب وجدان کشید و تصمیم گرفت با وی صحبت کند.
بعد من رفتم راست پیش بخچانم رفتم گفت که میزنم بخچانم که دستش کپیدم گفتم گلنورا بشی متر میفهمونم که اینجا چی گپه من گفتم مثلا پیشت جنگ نی نیومدم ارد قطعی تو صحبت کنو همچوزا بعد خیمش فهموندم دختر تو مرا بفهم که مرا شد فهم کرد.
پروینه هم میگوید بعد از تولد دو فرزند از این شوهر زندگیش تلختر شد. به قول او خودش را میزد و فرزندانش را بد میگفت. به مثل بسیاری از زنان دوم که با تولد فرزند و زیاد شدن تشویش ها مناسبت شوهر با آنها تغییر میکند و در نهایت تنها میمانند.
کدک همچش میدیدن نداشت فقط میگفت که روان برو خونه اون چه دمونده بیو من میگفتم وقت شد تو میگفتی که من فرزندوی ترانگی فرزندی خودم نگاه میکنم برای چی تماره شد میگوی من با خطری هم یه شوهر کردم خیلی میگفت که سمی خونه را نیم شده یو که برو دف شده فقط گپ شمی بود
یوش چی؟ پروینه نقل 5 سال پیش را میکند. حالا از شوهرش جدا شده است. به نقل زن، مرد با زنی دیگر ازدواج کرد و آنها را از خانه راند. نظری بابا نظر شیرخانوف شوهر پروینه درباره ادعاهای زن معلوم نیست. او به سوالهای ما پاسخ نداد. پروینه میگوید برای بی‌سرابان نماندن کودکان با جنگ و جنجال دوباره به خانه برگشت و اکنون 4 سال باز بحث آنها بر سر خانه در دادگاه ادامه دارد. در این مدت از سوی دادگاه ناحیه فردوسی و دادگاه شهر دوشنبه 3 دفعه حلنامه صادر شد که کاملا از هم فرق دارند. یک بار بحث به فایده مرد حل شده و زن با امر دادگاه از خانه محروم شد. قرار دویم به فایده زن انجام یافت و بار سیوم قرار شد که خانه مشترک آنها که همگی از یک حجره عبارت است بین زن و شوهر برابر تقسیم شود. پروینه به امر دادگاه راضی نیست. میگوید که فرزندان زنی دو هم فرزندند و با وجود آنکه نسب پدر را دارند در دادگاه حق آنها به نظر گرفته نشده است.
برای چی و حق کودکوی ما را در اینجا تقسیم کردن است؟ خونه ما را دو تقسیم کردن، 8.5 کوادرات او در است، 8.5 کوادرات ما در یک حجرگا اینا کوز بیارن ما را قطیما مسکون کنم، ما در اینجا سوز میگیریم. بعد که همی قدر ما را لط کوب میکرد و این قدر کرو شیده بود، نخود تو این قدر زنو به قدر شیده بوشد، حقوق نداشته باشد. من 4 فرزند کلون کردیستم.
خانه را در حال بزن با 4 فرزندش و مرد برابر تقسیم کردند که بر اساس خلاصه کمیسیون حقوق کودک ناحیه فردوسی این خانه تنگ برای زندگی کودکان مناسب نیست. پروینه می گوید آنهایی که فکر می کنند زنان دوم زندگی خوشبختانه دارند و از توجه بیشتر برخوردارند خطا می کنند.
خیلی زندگی زن دوم زندگی هم نیست به فکر من. چقدر که مثال وقتی اول تایو همه وقت شوهر در پیش تایو در بلوی سری کودکو تایو دیگر های به اون کس توصیه نمیتون که زنی دیم باشن.
در تاجیکستان فرجام سرنوشت بسیاری از زنهای دوم و سوم تقریبا چنین است. به گفته جامعه شناسان در اکثر حالت عمر اویله آنها دراز نیست. اگر جدا هم نشود زن و فرزندان اکثرا پنهان میمونند، ولی اگر جدا شوند به دلیل قانونی نبودن ازدواج، زنان دوم و در برخی موارد فرزندان آنها هم از حمایت قانون در کنار میمونند. طبق آمار وزارت عدلیه از سال 2020 تا نیمه سال 2022 در تاجیکستان 222 نفر را برای ازدواج با دو زن یا حتی بیشتر از آن جزا دادند. بر طبق ماده 172 کدکس جنایی برای بسیار همسری جریمه کلان یا تا 5 سال زندان مقرر شده است. این ظهورات تنها خاصی منصبداران و صاحبکاران است و در میان قشر میانه حال هم مردان کم نیستند که صاحب دو همسرند. ازدواج دومی آنها اکثرا زمانی آشکار می شود که زن از شوهر جدا شده برای دادخواهی به مقامات یا حقوق شناسان مراجعه می کنند. با مرکزی باوری کمیته کار با زنان و اویله هم معمولاً زنان دویوم یا سیوم بعدی طلاق گرفتند مراجعه می کنند و می خواهند حق و حقوق فرزندان خود را بدانند و از اون دفاع کنند.
پس از اونی که با ما مراجعه می کنند آنها علاقه فرزندان هستند و می خواهند که حق و حقوق کودکان خود را دانند و سیتونن از شوهرهایشان. ما تنها با آنها برای مقررات پدری روانه سازی میکنیم با مقامات سودی و برای ستونیدن الیمنت تنها با مقامات سودی حجت های آنها رو پیش بینی میکنیم، عریضه های آنها رو.
البته ما میگیم که برای چه سری بر وقت همین مساله های در نزد شوهرتون نگذاشته، بعد در اونجا میگن که وایو ما تهدید داشتن که اگر مثلا افشا کنن و همون وایو گیرن معلوم، اما از بعد تو میگذاریم. اونها به همین حالت طاقت کرده تا اون دمه که خودی مرد ها اونها پرتفته نروند مراجعه نمیکنن. البته کودکان که در زیر حمایت دولت هستن، امروز دولت و کودکان رو هم تو نمیگذارد. البته طریق مقامات های دختر حفظ حقوق آنها با مقرر کردن پدری نام و فامیلی پدرشون هم میگیرن یا اینکه الیمنت رویانده میشود، ولی متاسفانه همسرانی که زن دویم دارن از برخی حقوق محرومن.
از حقوق شناس نرگس مرادوه که کارش کمک به این گروهی زنان است پرسیدیم چی زنان را وادار میکنند که زن دوم شوند؟
هر زنهای به ما مراجعه میکنند که آنها باز شوهر کرده جدا شدند، با یک یا دو کودک ماندند، در نیمه راه زندگی هستند و سوال جواب میکنیم که برای چی به همین راه رفتید، برای چی راضی شدید. ما وقتی که با آنها سوال جواب میکنیم، آنها از شرایط قیندی زندگی خود مثال یک وای میکنند که مثال با کودک در کوچه ماندم یا که پدر و مادر در خانه پدر و مادر با کودک نگنجیدم یا یکم بهانه های دیگری دارن که کار نمیکردم مثال یا اینکه یک علمی وای نداشتم که تحصیلم رو دوام تیم یا که در یکم جا فعالیتی کاری کنم و به همین سبب باز جنی دویم گرفته شدم.
با گفته متخصصان بعضن زنان به دام فریب می افتند و مردان دو زنه و سه زنه رو جدا شده پنداشته به اونها باور میکنند. افزایش جدایی اویله ها و زنان تنها از سبب های دیگری بسیار همسری در تاجیکستان گفته می شود.
اویله ها از همدیگر جدا می شوند و قسم زیادی آنها اویله های جوان هستند و دختران از سن 21 ساله 24 ساله 25 تا مثلا سن 30 ساله یا 35 ساله از اویله محروم می شوند. البته به همین روح خطا گویم دست می زنند و ببینید این چی است. اگر ما فرزندانی چی فرزندی پسری باشد چی فرزندی دختری به همین حیات مستقلانه آماده کرده بعد به شوهر دهیم یا اینکه برای پسرانمون فرزندانمون بعد مثلا همسر انتخاب کنیم یا انتخاب آنها رو مثلا پذیرفته آنها رو اویله دار کنیم، شاید همین پشخوری اویله هایم در سطح جمهوری تاجیکستان کم تر دیده شود. بعدا شاید چی گویم زنه هستن که از اویله یکم جدا شدن، از اویله یکم ندیدن همون مهر محبت صداقت، بعدن فکر میکنن که اگر اویله دویم برپا کنن زندگیشون خوش میگذرد.
چند سال پیش یک پرسش میانی صدها زن در تاجیکستان معلوم کرده بود که 50% طرفداری چند همسری هند. طرفدارانی بسیار همسری معمولا به دین اسلام تکیه میکنند که به مردان ازدواج با چهار زن رو هم اجازه میدهد.
یگان زن نمیخواهد که همسری وای با بالای وای زنی آورد و یا زنی دوست داشته دیگر داشته باشد. یگان زن این رو قبول ندارد، زیرا که در یک برآمدم بود در بین امام خطیبان مسجد جامع مثلا درباره سیاست گندری جمهوری تاجیکستان مثلا درس میگفتن، درس میگذاشتن در بین امام خطیبان مسجد ها و در همون جا یک نفر مثلا امام خطیب پیدا شد که سوال داد که معلمه مثلا هستن مراجعات هایی که مثلا برای زنی دویوم شدن جانبداری کرده باشن. من فکر کردم گفتم که نشاید و بفکر کرم یک دو وای بود از جانب زن ها نبود و از جانب مرد ها بود که مثلا وای همین زن دویوم اجازه داده شود چه روی گندگی دارد. من بعدا یک سوال دادم، من گفتم که دوملا شما میخواهید که مثلا زن ها هم دو شوهر داشته باشند؟ یعنی خود تصور کنید که شما یا زنتون گفت که دوملا همین شب در محکم کردن نقص خبر بین من نزد جورتون رفتم، شما چقدر قبول میکنید؟ گفت که دلم میکفد. من در سوال وای جواب دادم که ما زن ها هم دل داریم، دل ما هم میکفد. وقتی که ما شوهرمون میگه که میبخشی زنک جان این شب در کودکوی نظر کن در محکم کن نقص خواب رو، من شب نزد دوگانه رفتم. من فکر میکنم که در این مسئله یگان زن راضی نمیشود، زیرا که همه انسان است، همه به مهر و محبت و سخن نیک و شیرین گفتاری با یک جایگاه گرم با یک خانه آباد نیاز دارد.
با گفته حقوق شناسان نوابسته از اون که فرزندان از زن اولند یا دوم مثل همه حق و حقوق دارند و این حقوق باید حمایت شود. کودکانی که از زنان دویوم به دنیا می آیند حالا در تاجیکستان می توانند نسب پدری خود را بگیرند و با مقرر کردن پدری زنان امکان دارند برای گرفتن حق آنها تلاش کنند. اما زنان دوم که از شوهر طلاق گرفته با کودکان تنها موندند می گویند نه همیشه در دادگاه ها حق کودکان به این نوبت گرفته می شود. مثل پروینه که می گوید از ناآگاهی زن دوم شد و حالا برای یک سرپناه تنگ با او در دادگاه بحث و کشمکش دارد. حقوق شناس می گوید پروینه و هم تقدیرانش نباید ناامید شوند و برای حق قانونی خود باید مبارزه برند.
تلاشش رو دوام دهد برای که اگر یک خواجگی عمومی داشته باشند کودکان به نام پدر باشد و در اینجا که بسیار نکاحی در جمهوری تاجیکستان ما من است نکاحی رسمی نداشته باشند، این مرد اونقدر حق و حقوقی به این منزل ندارد و از نکاح حقوقی گیریم. اگر مثال باید که تلاشش رو دوام دهد این زن برای حق و حقوق کودکان خودش رو زیادتر از این مرد ستانیدن برای بسود مراجعه کند. باز
همصحبتان ما امیدوارند قضیه پروینه قهرمانی برنامه امروزه ما که 4 سال باز در دادگاه بحثش ادامه دارد در نهایت به فایده کودکان انجام یابد و آنها به سرپناه نمیمانند. برای پیشگیری از تکرار چنین سرنوشت و فاجعه‌های بدتر از این جامعه شناسان به زنان مشورت میدهند که قبل از قبول پیشنهاد ازدواج با مرد آینده خود و فرزندانشان را اندیشه کنند. با باوری آنها تا زمانی که شمار زنانی تنها زیاد است و وضع اجتماعی خوب نیست این روند ادامه خواهد کرد. از طرف دیگر بی‌جزا ماندن مردانی دوزنه و با جریمه خلاص شدن آنها را یک عامل بی‌ثمر بودن تلاش‌ها برای از بین بردن بسیار همسری در تاجیکستان می‌دانند. بیننده عزیز، شما هم می توانید زیر برنامه سلام خواهر فکری خود را بنویسید یا پیشنهادهای خود را فرستید و بگویید که در کدام موضوع می خواستید از متخصصان معلومات و مشورت بگیرید. ما انتظار پیام های شما هستیم. خدا نگهدار.
در سینه همه دارم، در دل علمه دارم، رنج و ستمه دارم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. در سینه همه دارم، در دل علم دارم، رنج و ستم دارم، تو خنده کنم.